الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. برنامه مولایمون امیر المؤمنین به حضرت مجتبی علیه الصلاة والسلام رسیدیم به این جمله که حضرت راجع به قلب و درون ما دو جمله نورانی در یه جمله اول رو گفتیم که و امارت قلب که به ذکره، و جمله دوم را انشالله امشب عرض میکنم و انشالله از برکات اون بهره میبریم، که بعد از این که میفرماید و امارت قلب که به ذکره، میفرماید احی بالموعظت قلبک، ای پسر من با موعظه قلب خود و درون خود را زنده کن. خب وقتی گفته میشود موعظه، معانی عدیده ای دارد، یه معنای گسترده ای دارد. یک موعظه به معنای موعظه ایست که از بیرون به انسان میرسد. انسان مثلا موعظه ای را گوش میده، قرآن را مطالعه میکنه، احادیث میبینه، تدبر میکنه. اینا همش موعظه که عرض کنم حضور مبارک شما، اینها را انسان مد نظر قرار بده، قلبش زنده میشه، باطنش زنده میشه. خب این یک معنای موعظه است. یک وقت معنای موعظه این دگرگونی حالات دنیا و اهل دنیاست، که تمام اینها موعظه است که از رسول خدا علیه و علی آله الصلاة و السلام ما داریم که میفرماید اغفل الناس. غافل که میگیم اسم فاعله، اغفل میشه اسم تفصیل. اغفل الناس من لم یتخذ به تغییر دنیا من حال الى حال، یعنی غافل ترین مردم کسیست که از دیگرگونی دنیا عبرت نگیره و موعظه نگیره. من لم یتخذ به تغییر دنیا من حال الى حال، کلمه موعظه، ماده موعظه در اینجا به کار برده شده. پس بنابراین اگر در کل بخوایم جمع‌بندی بکنیم، یه موعظه که در این که از بیرون میاد، مانند این که انسان عرض میکنم حضورتون کتابی مطالعه میکنه، با آیات قرآن معنوس میشه، با حدیث معنوس میشه، مواعظی که میشه به اونا ارزش میده. یه موعظه باطنی داریم، این خیلی مهمه. شاید اینجا بیشترین اشاره امیرالمؤمنین علیه السلام به این موعظه باطنی باشد، یعنی انسان واعظ باطنی از خود داشته باشد. چنون که حدیث داریم از مولایمون حضرت باقر علیه السلام میفرماید که من لم یجعل الله له من نفسه واعظا فإنما واعظ الناس لن تغني عنه شيئا. عجب، لن نفی ابدا. میفرماید هر کس رو خدا از درون او، از باطن او واعظی برای او قرار نداده باشد، مواعظ مردم هرگز برای او سودمند نخواهد بود. واعظ درونی، آدم واقعا تفکر کنه، فکر بکنه، تفکر که اینقدر ثواب داره. نه تفکر در هر چیزی، نه، اتفاقا در بعض چیزا تفکر کردن مضر است، که انشالله اگر زنده بودم فردا شب شاید به اونها اشاره بکنم. یه مطالبی هست خیلی زیبا در این رابطه که ما اصلا بعضی از افکار ولو حالا مشروعم باشد نامشروعم نیست گناهم نیست ولی چطور به قلب راه بدیم یا ندیم انشاءالله در این رابطه صحبت خواهیم کرد. حالا علال حساب این رو عرض میکنم که کسی وقتی بگن تفکر از یک تن عبادت بالاتره، تفکر در این قبیل مسائل در معارف باشه، در همون وظایف شخصی انسان باشه، در مکارم اخلاق باشه، در نظام اخلاق باشه که تعبیر اخرای اون تعبیر دیگرش میشود، عبارت اخراش میشه محاسبت النفس. نفس رو به حساب کشیدن یک نوع تفکر بسیار پسندیده است و اون تفکری که میفرمایند که 70 سال از 70 سال عبادت بالاتره یه واعظ درونی عمدتا همون محاسبت النفس محاسبه. خلاصه اونایی که واعظ درونی داشتن آقا به جاهایی رسیدن، بنده قضیه ای را در این رابطه میدونم که اون را به اجمال حضور شما عرض میکنم. مینویسم که یک فرد آلوده به انواع گناهان که خیلی مشهور بود به آلودگی، یه روز میبینن که این شخص در زی صلحا و عباد آمده، اصلا ظاهرش خیلی عوض شده، کاراش خیلی با گذشته فرق میکنه، اصلا زی صلحا به خودش گرفته، در گوشه مشغول عبادت. تعجب میکنن این آخه همون روزای خیلی نزدیک، نه گذشته دور آلوده بوده، حتی به قدری آلوده بوده که اصلا در آلودگی ضرب المثل بوده که فاسقی را شاید بخواستن بگن، گناهکاری را بخواستن بگن، این شخص را مثال می دادن. این چطور یه دفعه متحول شد؟ یه عده رفتن از دور نظاره کردن، دیدن بله ایشون نماز می خونه، عبادت می کنه، اصلا عوض شده، این اون شخص نیست. و بالاخره آخر نه طاقت نمیارن، میگن بریم ازش سوال بکنیم. بعد میرن او را در جایی پیدا میکنن، میگن شما خواهش میکنیم که به ما بگید چطور شد شما عوض شدید، اما شما یه حالت دیگه داشتید. میگه که والا من دقائقی نشستم در مورد خودم فکر کردم و کار رسید به جایی که از خودم ترسیدم و خواستم از خودم فرار کنم. دیدم به کجا فرار کنم، فقط خدا رو دارم که فرار کنم و این اندیشه من رو متحول کرد. خب آقا اندیشه چی بوده؟ گفت من دیدم که این وجود من، حالا وجود من که مرکب از ظاهر و باطن هست، من از ظاهر و باطن شباهت زیادی به کره زمین دارد. چطور؟ واقعا آدمی بوده که این فکره رو کرده. من انشالله حالا جمله ای از بزرگی دارم که میارم این تأیید میکنه، خیلی شنیدنیه و اینا درسته، یعنی روندگان این راه درک میکنن این حرفا رو، لمس میکنن، اینا درسته و صحیحه. میگه من دیدم که همان گونه که کره زمین کوههای آتش فشان دارد که اینا آتش فشانی بکنن، در دور برش اطراف اون کوه تا اونجا که خلاصه این مواد پرتاب شده میرسه، همه را زیر آتش قرار میده، همه را از بین میبره، چنان که در دنیا اتفاق افتاده. میگه من دیدم که من کوه آتش فشانی در درون خودم دارم به نام حب ریاست، حاضرم ادهی را از بین ببرم، پامال کنم، خراب کنم، لکه‌دار کنم، برسم به ریاستی. من دیدم که در باطنم کوه آتش فشانی دارم مثل بعضی از غرایز که در انسان هست. اگر بعضی از اینها بخواد آقا یه وقت آتش فشانی بکنه، همه چیز دیگه فراموش میشه. من کوه آتش فشانی دارم در درون خودم به مانند گرسنگی و امثال اینها، میگه این بخشی بود که مطالعه کردم، بعد دیدم همان گونه که کره زمین گاهی گردباد در بعضی از صحراها به پا میخیزه و هوا را تیره و تار میکنه، به طوری که انسان حتی پیش پای خود را نمیبینه. من خودم یادم میاد که در سالهای شاید 49 یا 50 بود در قم، آقا ساعت 2 بعد از ظهر یه غباری از اطراف بلند شد، تمام این قم چراغ را روشن کردن و این شب شد ساعت 2 بعد از ظهر. و یاد این حرف افتادم که گاهی هوا آنچنان تیره و تار میشه در اثر این غبارها و انسان حتی جلوی پای خودش نمیبینه. این بنده خدا میگوید دیدم منم از این گردبادها و از این طوفانها دارم بند، طوفانی دارم به نام تکبر. اگر این تکبر بخواد به پا بخیزد دیگه کسی رو نمیبینم. این قلبها و دلها را زیر پا قرار میدم، دل میشکنم، رحم میکنم، جواب سلام نمیدم، شخص رو تحقیق میکنم، اصلا چیز نمیبینم، فقط خودم رو میبینم. چرا؟ برای که جرباد تکبر به پا خواسته. و بعد بالاخره قیاس میکنم تا میرسد به اینجا، میگه من دیدم که کره زمین دریاهای مواج خطرناکی داره. یه وقت آقا این امواج بزرگ دریا کشتی رو غرق میکنه، ناپدید میشه اصلا کشتی، افراد رو غرق میکنه. میگه من دیدم بله من دریایی دارم به نام غضب، اگر این به تلاطم در بیاد من حتی آدم میکشم، غضبناک شده، برداشته خدا نکرده یه چیزی رو پخ کرده به طرف نزدیکترین کسان خودش و او جا به جا مرده. حالا بردن آقا این چه کاری بود کردن؟ والا من عصبانی بودم این که حرف نشد، من غضبناک بودم این که حرف نشد. و چرا اولیاء دین اینقدر دستور دادن یک جمله امیر المؤمنین برای این که این دریای غضب یه وقت کسی رو در خود غرق نکند؟ یه جمله میگم از امیر المؤمنین که بعد رد بشم که مؤمن تطبیق میکنه، تطبیق او را تمام کنم، که امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید الاحتمال و قدر العیوب، احتمال جب معنی تحمله، بردباریه، میفرماید احتمال قدر عیبها، تمام عیبها را در خود میپوشونه، تحمل یعنی. فرض برمید که این رفیق ما، دوست ما، حالا یا خدای نکرده همسر ما، شوهر نسبت به زن، زن نسبت به شوهر، یک جمله تلخی گفته شد. خب الان بنده اگر تحمل کنم خیلی مسائل دست میشه. رفیق من، شریک من در مغازه یا در جای دیگه یه حرف تلخی زد، آقا اگر تحمل کنم تمام شد، ایشون ممکنه چند دقیقه بعد از اون بیاد نرم بشه یه عذرخواهیم بکنه. اما نه خیر، من بگم آقا این که به من گفتی خودت از اون بدتری، این عیب از دهان من میاد بیرون. ببینید این جمله امیرالمومنین رو شما شرحش بکنید، یه دانشمند صاحب قلمی شرحش بکنه 200 صفحه میشه، این عیبه. ایشون تندتر میشه، برمیگرده یه ناسزا دیگه میگه، اونم یه عیب. یه وقت ممکنه شما سری پیش ایشون داشته باشید، غضبناک میشه سر شما را باز میکنه، اونم یه سری پیش شما داره، میگه سر من رو باز کردی، منم دارم که بخوام بگم، یه سرم اون باز کرد. در این وسط این سرها رسید به گوش چند خانواده، خدا نکرده یه طلاقی واقع شد، یه بچه بی سرپرست مونده. ببینید بنویس برو تا آخرش 200 صفحه شرحش میشه، تمام این عیب ها با یک بردباری دفع میشه، الاحتمال و قبر و عیوب. اون وقت این مرد میگه که من دیدم آقا من دریا دارم، خطرناکه، آقایون پناه به خدا ببریم، دیده شده شخص غضبناک شده نزدیکترین شخص خود را از بین برده. آقا چرا اینطور شد؟ آقا دیگه هیچی نفهمیدم. چرا نفهمیدی؟ مگه تو پیغمبر نداشتی؟ امام نداشتی؟ تربیت دینی نداشتی؟ عاقل بودی؟ حالا خلاصه این شخص میگه من این فکر رو کردم. این رو میگن واعظ باطلی. ببینید نشسته درست فکر کرده، خدا میدونه حرفش صحیحه. میگه یه وقت دیدم که من ترسیدنیم، من چطور از خودم نترسم؟ خب ممکنه فردا منم این دریای قذرم به تلاتم در بیاد، ممکنه فردا این جذبات در منم از میشود وجود بیاد، فردا این کوه آتش فشان در منم آتش فشانی کند. میگه از خودم خواستم فرار بکنم، کجا فرار کنم؟ یادم افتاد که میفرماید فسر رو الالله، فرار کردم به سوی خدا. اینجا جمله ارزنده از مرحوم آیت الله العظمى آقای بهاءالدینی قدس الله روحه عرض بکنم و یک قضیه که ایشون برای من فرمودن و دو سه بار اکرار فرمودن که این از مشهودات منه نه از مسموعاتم. اینا را دیدم، چندین چیز مهم از ایشون بنده شنیدم که یادداشت کردم با تاریخش. حالا عرض میکنم، ایشون میفرمودن که در دعاها انقدر بر این استر عورتی، عورت در زبان عربی، در لغت عربی به هر چیزی که باید پوشیده شود گفته میشه. حالا مثلا شما یه نقطه ضعفی دارید، نمیخوای کسی بفهمه، یه نفر نمیخواد کسی فقر او را بفهمه، یه خلق خویی داره نمیخواد کسی به اون پی ببره، هر چیزی که صاحب اون دلش بادم پوشیده بشه این عورت نامیده میشود. انت ساتر عورتی، شبا در دعای ابو حمزه چی میخونید؟ تو پوشاننده عورت، یعنی چیزایی که من میخوام پوشیده بشه، گناهانی که کردیم اینا عورت هست و پوشیده بشه. استر عورتی، حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه فرمودن که معناش این است که خدایا ما آتشهای زیر خاکستریم. استر عورتی یعنی خاکستر ما را کنار نزن. خدایا پناه میبریم به تو. وقتی میشنوید یکی یکی را کشته، آدمیست مثل من و شما اونا، ولی این خاکستر رفته کنار، این قرائز آمده بیرون، سبوعیت آمده بیرون. این مرد میگه من فکر کردم دیدم موجود خطرناکی هستم و ترسیدم از خودم. این عرض میکنم یه وقت خدای نکرده در جای عصبانی میشیم، خشمگین میشیم، به یاد این جمله بیفتیم که نکنم یه وقت الان خطایی از دست من در بیاد. این آیت فرمودید من این الاحتمال و قبر الغیوب را به بعضی از خانواده ها که دائم بگو مگو داشتن آقا گفتم اصلاح شدن بعضی هاشون. الاحتمال و قبر الغیوب این دائما در نظر داشته باشیم، حکایت این مرد رو در نظر داشته باشیم که آقا خطرناکه این واعظ باطنی، چقدر موعظه زیبا کرده برای این مرد. و اما قضیه که حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه فرمودن، اونم من به اجمال به شما عرض میکنم. اینم انشاءالله در گوشه خواطرتون یه یادگاری باشد. ایشون فرمودن که من 13-14 سالم بود، رفتم پایین کوه خضر، یه مش بچه بودیم بازی میکردیم. کوه خضر در اطراف قم بود که الان تقریبا دیگه افتاده تقریبا تو شهر، دور برش ساختند و نزدیک ما وقتی که قم بودیم طلبگی میکردیم میرفتیم پیاده به جمکران، گاهیم به کوه خضرم سر میزدیم. خدمت شما عرض میکنم که ایشان فرمودن چند تا بچه بودیم، رفتیم همون دامنه کوه خضر بازی میکردیم، بالاخره رفتیم آخر بالا، دیدیم سیدی نشسته و این سید حرف نمیزنه. البته من در دو جلسه این مطلب را از ایشون شنیدم در یه جلسه قسمتی، در جلسه دیگه متمم هم شنیدم که عرض میکنم انشاءالله. نوشتن همه رو عرض میکنم که فرمودن ایشون به اشاره به ما چند تا بچه فرمود که در فلان باغ مثلا سر بفرمید که چشمه خوبی هست، آب خوبی هست، ما رفت بیدیم همینطوره. در این حین یک نفر آمد گفت که مریض دارم دعا کنید. این سید با اشاره گفت مریضت خوب شده، که ایشون برگشت رفتید مریضش خوب شده. فرمودن که ایشون از بزرگان بود ولی از بس ساکت شده بود، ساکت بود همیشه، به ایشون میگفتن سید سکوت. برای خوب دقت بفرمید، باش مردم به اینجوری لقب داده بودن سید سکوت. البته من نمیخوام معیار به دست بدم ها، اینو عرض کنم حضورتون که در نظر شریفتون باشه، نمیخوام بگم ما هم بریم حرف نزنیم بعد از این، نه، اون یک بحث دیگه است. بعضی از اولیاء خدا یه چیزی خودشون میفهمن بین خود و خدا، اون رو عمل میکنن. مذهب عاشق ز مذهبها جداست، ما دیگه کار با اون نداریم، نمیدونیم ما اینو، نمیتونیم ما به عنوان معیار که یعنی ما هم بعد از دیگه حرف نزنیم. نه، حرف باید بزنیم، در منزلمون باید حرف بزنیم، انس بگیریم، بالاخره وقتی که لازم است حرف بزنیم حرف بزنیم، وقتی که لازم نیست حرف نزنیم. میاد چیز خوبی گفته سعدی، میگه دو چیز تیره عقل بود، سلوانده به صورت نصر برم عرض میکنم، که میگه دم بله دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اونجا که باید حرف بزنه حرف نمیزنه، اونجا که باید حرف نزنه صحبت میکنه مفصل، که میگه دو چیز تیره عقل بود، اینا دیگه ای به عقله. حالا ایشون چرا ساکت بود خدا میدونه، اینو من شنیده بودم از ایشون. در جلسه بعدی با عده‌ای از جوانان نورانی من خدمت ایشون شرفیاب شدم، میخواستم سر حرف باز کنم که این جوانها که با من حضور ایشون رسیدن ایشون هم استفاده بکنن. خدمتشون عرض کردم آقا سید سکوت را میفرمودید، چی بود قضیهش؟ این بقیه را در جلسه دوم استفاده کردم که هیچ وقت یادم نمیره، مثل که 20 سال بود سید حرف نزده بود. بعد در جلسه دوم ایشون فرمودن بزرگان به خدمت ایشون میرسیدند، اینو در جلسه اول نفرموده بودن، بزرگان خدمت ایشون میرسیدند. مگه چی بوده قضیه؟ بزرگان چیشون میفرمودن؟ که حکایت الله بهاءالدینی بگه بزرگان، معلوم میشه خیلی بزرگ بودن، و بزرگان خدمت ایشون میرسیدند و استفاده میکردن. من عرض کردم آقا مگر چی بود قضیه ایشون؟ خدای من میدونه این سید و این مجتهد و این عارف کبیر بعد از این سؤال من دست برد به طرف دهان خودش. گفتم آقا چی بود قضیه که بزرگان خدمت ایشون میرسیدن استفاده میکردن؟ فرمودن در آتش را بسته بود چیزی گیرش آمده بود. این تعبیر در آتش، اون مرد وقتی میشید محاسبه میکنه میگه من کوه آتش فشان دارم، من دریا دارم، من صحرا دارم. آه ایشونم این دهان رو اسمش رو گذاشت در آتش، برای اینکه مختصری بخوایی که ملاحظه که بکنی آتش دیگه فورا ریبت میشه، فورا لحکدار کردن میشه. خیلی دقیق مسئله آقا، خدای من میدونه خیلی چیزا بنده میشنوم، خیلی از آدم های ظاهر صلاح هم میشنوم و بعد میبینم که نه این اصلا درست نبود. آقا شما چرا نرف رو زدید؟ گفت والله یکی میگفت منم گفتم، این شد حرف میشه آتش دیگه. آقایون خواهرا ما در قرب لیالی قدر هستیم، چندین مرتبه تذکراتی عرض کردم که انشالله ببینید لیالی قدر نزدیک دیگه، خیلی در قربش هستیم. یکی از چیزایی که در لیالی قدر بسیار ثواب دارد این واعظ باطنی را به کار انداختن است. حالا عبادتمون سر جای خودش باید باشه، قرآن سر گرفتنمون به جای خود محفوظ، بعض دعاها یه 10 دقیقه، یه ربع، یک ساعت، من نمیدونم هر چقدر که موافق سلیقه باشد، بلکه همه اون شب آدم یه گوشه بشینه فکر بکنه، این واعظ باطنی را به کار بندازه، این تفکرات علمی و عرفانی صحیح، نه عرفانی که وقت مشروب باشه با چیزای دیگه، نه عرفانی که از قرآن، از صحیف زجانیه، از احادیث منبعث میشه، اون را میخوام بگم. آقا اینا ای بسا از بعض عبادت ها بالاتره. یه چیز عجیب داره شما عرض بکنم، شیخ المحدثین، رئیس المحدثین، شیخ صدوق رضوان الله علیه که لقب را بزرگان بشتادن، رئیس المحدثین، ایشون شخصیست که اعمال لیالی قدر را نقل کرده به تفصیل. این را فرمودید، خودشم یکی از عباد و زهاد بوده. آقا چی بخونید؟ این دعا را بخونید، این عمل را انجام بدید، همه هم باید باشه ها. این به این معنی نیست که نکنیم. این شب قدر برای ما خیلی عزیزه، اون شب باید ما قرآن سر بگیریم و از خدا بخواهیم اون چرا که به ذهنمون میرسد، و اگر چیزی به عقلمون نمیرسه گاهی ما نمیدونیم چی بخواهیم. بدونید قبل از حرف شیخ صدوق یه جمله از امیرالمومنین بگم، به خاطر بسپاریم اون شب اگر چیزی به ذهنمون نرسید اینو بگیم. ببینید ما به خدا میگیم خدای مریضمون شفا بده، قرضمون رو ادا کن، مثلا اولادمون رو صالح کن، یه چیزایی میگیم خوبه اینا، یه چیزایی پس اصلا نمید عقلمون نمیرسه که بخواهیم، و یه چیزایی هست که از اونا باید به خدا پناه ببریمش، عقلمون به اونا نمیرسه. امیر المؤمنین یادمون داده در یه دعایی چقدر زیبا میگه اللهم این فهیه تو عن مسئلتی، میخواد به ما یاد بده ها، چقدر این دعا عظیم شهنه، اللهم این فهیه تو عن مسئلتی او عیت عن قلبتی فخذ قلبی الى مراشدی، خدایا اگر من به عقلم نرسید که از تو چی بخواهم، خودت این باطن من رو بگیر و به طرف رشد من هدایت کن. چقدر زیباست، فخذ قلبی الى مراشدی و دلنی الى مصالحی، خدای خودت راه نمایی کن که مصلحت من در چیه. حالا الان نوبت حرف شیخ صدوق رسید که عرض بکنم، شیخ صدوق رئیس المحدثین که خودش کسی بوده که تمام دعاها را میخونده و اینا را روایت کرده نوشته، ولی تفکر صحیح، واعظ باطنی، کسب معلومات چقدر مهمه که میفرماید و قال صدوق فی ما املاه و علی المشایخ فی مجلس واحد، میفرماید صدوق گفته در اون املاهایی که برای مشایخ کرده، املا آیون دیگه میدونن چیه، یکی از فنونی که در اسلام متداول بوده مسئله املا بوده، املا این بوده که یه استاد از حفظ حدیث میگفته، احادیث میگفته، مطالب میگفته، دیگران یادداشت میکردن، عمالی نویسی در زمینه حدیث و ادب و کلام مرسوم بوده. اگر عنایت فرموده باشید امانی صدوق از اون مقول است، یعنی تمام داره صدوق از حفظ گفته، امانی طوسی از اون مقول است، و حتی ما در ادب هم امزاد امانی داریم، امانی سید عجب و سید مرتضی در ادب دیگه، در ادب و کمال، در ادب و کلام، کلام و ادب در امانی سید مرتضی هست، امانی زجاجی داریم، امانی زیاد داریم. خلاصه خواستم رو توضیح بدم که شیخ صدوق در املاهایی که برای مشایخ و بزرگان داشتن حرف زده، فرمد و قال صدق فی ما املاه علی المشایخ فی مجلس واحد. شیخ برای مشایخ بزرگان چیزایی را در یک مجلس املا کرده، این غیر از امالیشه ها، یه املای دیگه است، امالیش برای یه مجلس نیست، اشتباه نشه. چی گفته در اون مجلس؟ گفته بعد از ذکر اعمال لیله قدر، اعمال شب 21 و شب 23، همه اینا را که گفته، چی گفته؟ اینا را شیخ فرموده من جد امالیش برای یه مجلس نیست، اشتباه نشه. چی گفته در اون مجلس؟ گفته بعد از ذکر اعمال لیله قدر، اعمال شب 21 و شب 23، همه اینا را که گفته، چی گفته؟ اینا را شیخ فرموده من جرأت نمی کنم یه وقتی بگم، ولی ایشون گفته منم عرض می کنم، چون انشالله اینجا جامعه ما جامعه نور است و فضیلت، خدای نکرده این به این معانی نیست که قرآن سر نگیریم، اشتباه نشه ها، این به این معانی نیست که ما دعا نکنیم، نه، همه اینا محفوظ. اما می فرماید و من احیا هاتین اللیلتین، این شیخ صدوق گفته، کسی که همه روایات شب قدر و عبادت رو او آورده، و من احیا هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم فهو و افضل، اگر کسی این دو شب رو زنده بدارد، 21 و 23 را، به مذاکره علم، اون افضل از همه چیزه است. یه دبیم بشینم ببینم واقعا اسلام چی خواهد از اینا، خدا چی خواسته، معارف چیه، یه قدری در این قسمت با هم فکر بکنن، صحبت بکنن، بفرمد این افضل از تمام اعماله. و من احیا هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل. انشالله در لیالی قدر از خدا میخواهیم ما را به دعاهای اون شب، به عبادات اون شب انشالله موفق بداره. و من یکی از اولیای خدا را زیارت کردم که ایشون در دعاها بسیار این را تکرار میکرد، میگفت که از خدا حال دعا بخواهید، خدا به هرمون انشالله حال دعا مرحمت کنه، حال دعا داشته باشیم و یک قدری هم اون شب بذاریم برای واعظ باطنی، یه قدری انشالله فکر بکنیم. خداوند انشالله از همه ما به فضل کرمش دستگیری فرماید. عرضم تمام است و در این شب جمعه انشالله از خدا میخواییم که همینطور که امیر المومنین علیه السلام یادمون داده، ما را به اون موارد رشدمون ارشاد و هدایت کند. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. شب جمعه شب زیارتی ابی عبدالله. الحمدلله ما در این مهدیه و زیر خیمه مولای من امام زمان علیه السلام هر شب متوسل هستیم و این زبان حال همه ما هر شب که میگیم این حسین چیست که عالم همه دیوانه اوست، من چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، ایها الامام الغریب، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله. در شبای گذشته آخر برای خاطر جمع شدن شما عزیزان، من حتی سوگندم یاد کردم که قسم خوردم در خانه امام حسین بسته نشده، سفره همیشه باز است، هزاران هزار رفتن در این خانه، خیلی این در خانه عجیب است و خیلی عظیم است. انشالله توجه داشته باشیم که طلب شفاعت بکنیم در این شبا. از براتون گفتم که آقای قاضی فرمودن تمام فیضهای خدا از مسیر ابی عبدالله و اون مجتهد کبیر، یه چیزی نشانش داده بودن که گفت که من هر چی گرفتم از این در گرفتم و وسیله سریع‌تر و کشتی نجات بخش‌تر از امام حسین علیه السلام نیافت. حالا در اول شب، در وسط شب، آخر شب، هر وقت توجهی که ولو کوتاه باشد همراه با نشاط باشد. صلوات الله علیک یا ابا عبدالله، امشب شب زیارتی آغاست. السلام علی الحسین و علی ذریته و علی اصحابه. گفتم که دیشب امام علیه السلام به خاطر مناجات و ذکر و قرآن مهلت میگیره، که میفرماید که برو از اینها مهلت بگیر به خاطر قرآن و مناجات و ذکر. یک مورد از اون مسئله گفتم که راوی میگوید دیدم که صدایی از سر نازنین ظاهر می شود. گوش دادم دیدم می فرماید ام حسبت ان اصحاب الکهف، که شیخ می فرماید ذکر آقا بعد از شهادت هم تعطیل نشد. راوی دیگر می گوید که حالا شاید قریب به این مضامین باشد، یه وقت دیدم لبهای نازنین به هم می رسد و این جمله به گوشم رسید، فرمود و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. شیخ می فرماید که ما هر بزرگواری رو که بخواییم زیارت بکنیم یه زیارت کلی بگیم، میگیم السلام علی فلان، سلام بر فلان، سلام بر فلان عزیز. بگی یکی از خصیصه های ابی عبدالله این است که یک سلام کلی به او داده نمی شود، بلکه برای اعضا و جوارح نازنینش جدا جدا سلام داده میشه. میگیم سلام بر سر نازنینت، سلام بر محافل مقدست، سلام بر دستان نازنینت.